اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در بحث نجاست خمر ادعای اجماع شده بود، یه مقدار در مورد ادعای اجماع صحبت کردیم، یه بحث رو صحبت نکردم. به نظر میسید در این مورد هم صحبت کنیم، بحث اجماع تکمیل میشه. مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان هر کدومشون به نحوی به این اجماع اشکال مدرکی بودن یا محتمل المدرکی بودن رو مطرح کردن که معلوم نیست که این اجماع برخواسته از مثلا ارتکاز باشه، ممکن از همین روایت های محل بحث برخواسته باشه، بنابراین این اجماع حجیت تعبدیه نداره. خب این یه بحثی هست که مدرکی بودن در اجماع چه مقدار مضر هست. من به اجمال اشاره کنم و اون این هست که خب قایون در عصور اخیره، یعنی شاید حدود 100 سال اخیر، در مورد اجماع این مسئله مدرکی بودن از آن مرحوم ناینی اینها به بعد زیاد مطرح میشه که اجماع وقتی مدرکی باشه و محتمل المدرکی باشه نمیشه بهش استناد کرد. خیلی هم درست تحلیل نشده که چرا محتمل المدرکی و مدرکی بودن مضر به اعتبار اجماع هست، و قبل از این آیون هم معمولا این مطلب مطرح نیست. یعنی که کلمات فرض کن صاحب جواهر، صاحب ریاض که خیلی به اجماع تمسک میکنن و شاید مدرک عمده این دو بزرگوار بحثای اجماع و شهرت و امثال اینها هست، هیچ وقت بحث این که این اجماع محتمل المدرکی هست و مدرکی هست و از این بحثات کلماتشون مطرح نیست. البته این مقدار بحثا شاید تنقیح نشده باشه. الان یه تقدیر حاجه‌های ما مبناشون در اجماع مبنای حدس نیست، مبنای حدس رو ناتمام میدانن. نمیخوام صحبت کنم در مورد وجه ناتمامی مبنای حدس، میخوام بر اساس اون مبنا نحوه تطبیق بحث رو دنبال کنم. بعد دست شما درد نکنم. اون ایشون میفرماید خود اجماع به ما هو اجماع شرطش عدم مدرکی بودن نیست. اگر اجماعی رو ایشون حجت میدونند که اجماع معاصر معصوم باشه و از اون کشف تقریر معصوم علیه السلام نسبت به نظر مجمعین میکنن، فرمایید اگر اثبات بشه از طریقی که معاصران معصوم اجماع داشتن بر یک مطلبی، ولو بدانیم قطع داشته باشیم که این به خاطر استناد به یک فتوای یک مدرک خاصی هست که ما اون مدرک رو قبول نداریم، اینجا تقریر معصوم علیه السلام اقتضا میکنه که اون مطلب معتبر باشه. مثلا فرض کنید علمای ما در این بحث که یک عمل وقتی شروع بشه آیا باید حتما اتمام بشه تمسک کرده باشن با آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم و بگن این معناش اینه که عمل شروع شده رو باید تکمیل کرد. حالا ما مثل مرحوم شیخ انصاری که این بحثش رو در بحث قطع عمل آورده که این آیه داله ولی مطلب نیست، بگیم این آیه دلالت نداره. ولی اگر فتوای علما به استناد این آیه شریفه حرمت قطع عمل باشه. اینجا معصوم علیه السلام اگر نظرش حرمت قطع عمل نیست باید رد کنه. البته استناد رو هیچ ما دلیل روشن نداریم که باید رد کنه، یعنی بحث‌های علمی فرض کنید از آیه قرآن یه مطلب درستی استنتاج کرده باشن که بگیم نه این آیه دال بین مطلب درست نیست، از یه آیه که هیچ ربطی نداره و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما استفاده جبر امر بین الامرین کرده باشن، در حالی که مثلا این آیه ربطی به این مطلب نداشته باشه، آیا حتما باید معصوم علیه السلام رد کنه یا دعو معصوم علیه السلام این هست که اشتباهات علمی علما رو هم رد میکنه، اشتباهاتی که اجتماع عملی نیست، از یک مستند نادرست یک مطلب درستی رو برداشت کردند، آیا دعو معصوم این بوده که رد کنه که چرا از این آیه یه همچی معنایی برداشت کردید، چرا از این روایت یه همچی معنایی برداشت کردید، این معناش این نیست؟ این خیلی روشن نیست که معصوم علیه السلام یا وظیفش یا دعوش این بوده که اشتباهات علمی رو برطرف میکنه، ولی معصوم با توجه به نقش هدایتی که دارن اشتباهات عملی رو خب باید اون اشتباهات رو برطرف کنن. بنابراین ممکنه علما به استناد یک آیه شریفه یک مطلب صحیحی رو استناد کرده باشن، ما صحت اون فتوا رو از تقریر معصوم استفاده میکنیم ولی صحت استنادش دیگه درست نمیشه. بنابراین مانعی نداره اگر ما یقین هم داشته باشیم که اون استناد غلطی هست، مانع از کشف قول معصوم از طریق تقریر نسبت به خود اون فتوا نمیشه. البته این در صورتی هست که ما کشف کنیم که این فتوا به زمان معصوم رسیده، ولی خیلی وقتا احتمال استناد به یک فتوایی به یک مدرک نادرستی منشأ کشف تعاصر اجماع نسبت معصوم میکنه، یعنی شرط اجماع احراز معاصرته. این احراز معاصرت خیلی وقتها با وجود مدرک مشکل پیدا میکنه. خیلی وقتا فرض کنید ما احتمال میدیم اصلا این مطلب زمان معصوم علیه السلام مطرح نبوده، از زمان شیخ طوسی مطرح شده به استناد یک روایت خاصه ای، در حالی که این مطلب هم درست نبوده، دیگران هم همین مطلب رو پیروی کردن از شیخ در چنین فتوایی. اینجاها نمیتوانیم ما کشف معاصر بودن اجماع رو بکنیم. البته این اشکال در جاهایی هست که اون فتوای مورد نظر ما یه فتوایی باشه که در یک مسئله مبتلا به نباشه، ولی اگر یک مسئله مبتلا به باشه قطعاً زمان معصوم علیه السلام این مطلب مطرح بوده، نمیتوانیم بگیم که اصلاً آغاز طرح این مسئله زمانی بوده که مثلا شیخ طوسی به این روایت استناد کرده. خب اونجا نمیشه کشف کرد که، یعنی نمیشه گفتش که این اجماع مدرکی است و اصلاً این مطلب زمان معصوم علیه السلام مطرح نبوده. یا بعضی وقتا ممکنه یه مطلب مختلفه هم نباشه خیلی، ولی قرائن نشون میده که این مطلب زمان معصوم مطرح بوده، این صورت مسئله ها نه محمول قضیه، این مسئله به عنوان یک مسئله مطرح بوده، مثلا تو فتوای عامه مطرح بوده، توی روایات ما اشاره به اینی که این موضوع موضوع مطرحی است. بعضی وقتا حالا تو پرانتز بگم، یه چیزایی رو گاهی اوقات آدم میبینه تو روایات مطرحه که آدم تعجب میکنه که چیزایی گاهی اوقات مورد سوال بوده. حالا آقای پیلوران خندش گرفت چون میدونه من بخوام چی بگم ولی نمیگم. حالا عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات یه موضوعاتی هست که خلاصه خیلی مورد تعجب هست، ولی بالاخره گاهی اوقات بعضی موضوعاتی که الان برای ما شاید خیلی مطرح نباشه به عنوان یک مسئله چون حل شده هست برای ما، بنابراین این رو ما مطرح نمی کنیم، ولی خب در زمان معصوم علیه السلام ممکنه مطرح باشه. ولی رو همین جهت بحث مثلا شرب خمر هم با توجه به این که خودش یه موضوع مهمیه که آیه خمر نجس پاک امثال اینها، هم با توجه به اینکه خب روایت های زیادی در این موضوع وجود داره امثال اینها، ما میدانیم این مسئله حتما زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده، فتواهای عامه در این مورد هست. بنابراین اگر واقعا اجماعی در مسئله بود و این اجماع هم به این مقدار ببینید عمده مشکلی که ما در اجماع در منهل و فیه داریم بحث اینه که اصلا روایاتی نقل شده که اصحاب اختلاف داشتن. عمده چیزی که مانع کشف معاصرت این اجماع هست نقل عدم وجود اجماع در زمان معصوم هست. اگر این نقل نبود واقعا اجماعی علمای متأخر هم داشتند، ما واقعا کشف میکردیم که زمان معصوم هم همین اجماع وجود داشته، چون میگفتیم اگر علمای معصوم علیه السلام فتوای دیگری داشتن اون فتوا حتما به ما میرسید، لااقل نشانه هایی از اختلاف علما در این مسئله یا فتوای مخالفی در این مسئله به ما میرسید. خب که این صغرا الان یعنی موجوده دیگه، اصل این که اگر اجماعی نبود حتما قول مخالف به ما میرسید، خب قول مخالف رسیده دیگه، بنابراین اینجور استدلالات ناتمامه. یعنی مدرکی بودن اینجاها اینقدر مهم نیست، اونی که مهم هست اینه که ما نقل وجود خلاف در این مسئله در زمان معصوم رو داریم. این نقل ولو از جهت سندی معتبر هم نباشد، مانع کشف اجماع معاصر معصوم علیه السلام میشه. خب باشه به درد نمیخوره، اجماع باشه، اجماع باید نه نه نه، حالا اون که بعد از اون نه این که حالا بعد از اون که اجماع شده کی شده چه میدونیم، از کجا میتوانیم احراز کنیم؟ نمیشه احراز کرد که زمان مثلا امام رضا علیه السلام بحث اختلافی بوده بعد از اون اتفاقی شده. خب فرض کنید زمان شیخ طوسی اتفاقی شده از اون شیخ طوسی به بعد، ولی اون آخرای زمان معصومین های اتفاقی شده چه بدونم؟ خیلی جمع
تحالت هم اون سر قولی ها دیدن که قبول نکردن دیگه، در نجاست رو
اون که
روان
نجاست هستش متعارض قبول کردن، من روایت جمع قبول نکردن دیگه. همین کوشش از اینه که بعد از اون نظام اجماعی نبود. نه حالا عرض کنم خدمت شما، نه منهای من بحث مخالفین در مسئله دارم صحبت میکنم. خب عرض کنم مگه فرض کردیم این 5 نفری که به عنوان قائلین به طهارت نبودن هستن نبودن، تمام علمای که فتواهای صریحشون به ما رسیده همه قائل به نجاست هم بودند، با وجود نقل مخالفتی که نسبت به اصحاب ائمه که قائلینشون نقل نشدن ولی فی الجمله اختلاف اصحاب نقل شده، این اختلاف اصحاب این که حتما روایت علی ابن مهدیار به بعدیا رسیده بر طبق روایت علی ابن مهدیار همه متفق به نجاست خمر شدن در اصول ائمه متأخر اون خیلی برای ما نمیتونیم اثبات کنیم، اثباتش مشکل. نمیخوام بگم اثباتم میخوایم بگویم حتما اختلاف بعدش بوده مثلا با استصحابی چیزی، نه اینا خیلی دنبال این جهتش نیستیم که اثبات اختلاف کنیم. عدم احراز کفایت میکنه در مسئله. عرض کنم خدمت شما، خب این مطلب عمده عرض کردم اینجور نقلهای نقل وجود اختلاف در مسئله است. اینها خیلی مهمه، یکی از مسائلی که تو بحث تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه، خب یه بحثی هست که در چهار جا مکه، مدینه، نجف، کربلا، یعنی مسجد کوفه، حالا نجف تعبیر نکنم، مسجد کوفه، کربلا، انسان مخیر هست بین این که نمازش رو قصر بخونه یا تمام بخونه. خب مشهور خیلی قوی این هست که عرض کنم خدمت شما تخییر وجود داره. مرحوم وحید بهبانی مخالف مطلب هست، وحید مخالف، و یه نکته هم هست که وحید سبکش طرفدار مشهوره، یعنی جاهایی که مشهور یه مطلبی رو بگن از مشهور عدول نمی کنه. این جاها نسبت به این مثلا خیلی حساسه، تو کتابهای مختلفش به سه تا کتاب فقهی داره، هر سه تش هم فتواش این هست که تأخیر نیست و قصد تعین داره. تو بحث شهرت، به تناسب بحث شهرت یه بحث اصولی میگه جایی که شهرت هست نمیشه از شهرت عدول کرد، ولی به شرطی که صغراش وجود داشته باشه ها، نه مثل مسئله تأخیر بین اماکن اربعه که صغراش وجود نداره. عمده تکیهی که ایشون داره حاج آقام پذیرفتن همین مطلب را از ایشون، یک نقلی هست که به اصطلاح سعده، نمیدونم از ایوب ابن نوح کیه نقل میکنه یا سعده ابن عبدالله، انگار میگه که اصحاب فلان کسک یغسر، فلان کسک یغسر، فلان کسک و اصحاب اونا کلهم یغسرون، که معناش اینه یفتونه به تقصیر و یا قائل به قصر هستند به جهت اینکه قصر رو متعین میدانند، که از اون عبارت برداشت کردن که فتوای مشهور فقهای معاصر ائمه معصومین علیهم السلام فتوای به لزوم قصر و تعین قصر هست. خب این خیلی مرحوم، میگم مرحوم وحید بهبانی رو این مطلب خیلی حساس هم هست، به تناسب بحث اصولی شهرت هم که میرسه این تذکر رو میده که شهرت درسته ولی صغراش رو باید توجه کرد. خود حاجی ما عملا جایی که شهرت براشون احراز بشه از شهرت عدول نمی کنن، ولی غالبا شبهه صغروی دارن و بسیاری از این جاهایی که ادعای شهرت شده میخوان بگن که شهرت اثبات نمیشه. و اینه که اینو خیلی باید روش دقت کرد، همچنان که من وحید بهبانی اشاره می‌فرماید. یه نکته رو همینجا من زنیو بکنم، برای کشف فتوای قدما اصحاب ائمه علیهم السلام چه باید کرد؟ یعنی یه موقعی بعضی از علما دیدم با توجه به نقل روایت هایی که توسط بعضی از علما و روات شده، میگن روایت نقل کردن مسابقه با عمل بوده، پس بنابراین اگر راویان مثلا یه روایتی رو علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام رو میبینیم، این معناش اینه که علی ابن ابراهیم به این مطلب فتوا داده، ابراهیم ابن هاشم فتوا داده و عرض کنم خدمت شما، ابن ابی عمر فتوا داده، معاویه ابن عمار هم فتوا داده. آیا این مطلب تا چه حد درسته؟ گاهی اوقات به یک عبارتی در مقدمه مقصود تمسک میشه، از مقدمه مبسوط، ولی حالا من عبارتشو نمیارم، خودتون مراجعه کنید. از مقدمه مبسوط یه مطلبی استفاده میشه که از اون همچی تصوری ایجاد شده. مقدمه مبسوط این هست که میگه که علمای ما فتوا که میخواستن بدن با نقل روایات فتوا میدادند. حتی اگر لفظ روایت گاهی اوقات عوض میشد، اسمیهاش داشتن که اون رو نقل بیارند و اینها. این مطلبی که اونجا هست، اون این که فتوا که میخواستن بدن با الفاظ روایت فتوا میدادن، ولی نه اینکه هر چی روایت میآوردن بهش فتوا میدادن، این توش نخوابیده. اون اینه که فقه ما فقه معصور بوده است، متون فقهی ما بر اساس روایات شکل گرفته بوده است، نه اینکه روایات ما فقه ما بوده است، و این مطلب ازش استفاده نمیشه. بله، یه مطلب دیگه، البته بعضی اش خاص، مثل شیخ صدوق خب تصریح میکنه که من به همه اون چیزی که تو این کتاب هست فتوا میدم. البته یه تعبیری داره که از اون تعبیر ممکنه دقیقاً برعکس اون نکته‌ای که تو این بحث مطرح شده استفاده بشه. میگه ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روو یا روو، بل اورد ما احکم به صحته و اعتقد انه حجت فی بین ربی. حالا شاید عبارت دقیق نقل نکنم، مفادش همین است که عرض کردم. از این عبارت ممکنه اشخاص برداشت کنند که اصلا روش دارش مصنفین رسمشون این بوده که جمیع ما رواه رو نقل میکردن، چه بهش فتوا بدن چه بهش فتوا ندن. این مطلبی که اینجا هست، البته توجه به این نکته لازم هست، این که مرادشون از مصنفین چیه؟ آیا مرادشون مثلا همه علماست؟ معلوم نیست. ممکنه مرادشون از مصنفین یه افراد خاصی باشه، مثل محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نوادی الحکمه و احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن، که اینا به اصطلاح در مقام جمع جمیع روایات بودن و مقید نبودن که از صحیح، سقیم، مفتابه، غیر مفتابه، همه رو اخذ میکردن. این خیلی روشن نیست مرادشون از مصنفین عموم طائفه و لااقل بدنه اصلی طائفه باشه، ممکنه یک گروه خاصی مرادشون باشه و اینجور افراد. ولی حالا منهای اون مطلب، یه نکته‌ای تو این بحث باید مد نظر باشه که این نکته یه مقدار بحث رو روشن‌تر شاید بکنه. اون اینه که در مجموع از قرائن زیاد که حالا نمیخوام توضیح این قرائن رو بدم، استفاده میشه که اصل عملی در نقل روایت این بوده که روایتی رو نقل کنن که صلاحیت استناد داشته باشه. ولی این صلاحیت استناد داشتن به معنای فتوا دادن به روایت نیست، یعنی حجیت ذاتی باید داشته باشه. رو همین جهت روایت های متعارض رو هم نقل می کردند. روایتی که ذاتن اصلا حجیت نداره، اون به طور متعارف نقل نمی کردند مگر به عنوان تأیید در کنار سایر روایات و به عنوان مؤید در مورد، البته در مورد احکام تعبدی الزامی، حالا احکامی که استحبابی باشه یا احکامی که مثلا غیر تعبدی باشه اونا نه، ولی در احکام تعبدی الزامی اصل اولی این بوده که روایت هایی رو نقل می کردن که قابل استناد باشه. ولی این به درد نمیخوره بر بحث ما. بحث ما اینه که میخواییم بگیم حتما فتوا بهش میدادن. قابل استناد بودن یه چیزه، فتوا دادن یه چیز دیگه است. یعنی حجت ذاتی بودن روایات رو میتونیم استفاده کنیم، ولی این که این روایت بهش فتوا هم بالفعل میدادن نه. ممکنه به خاطر یک روایت معارضی از این روایت عدول کرده باشن و روایت معارض رو ترجیح داده باشن، یا قائل به تخییر در متعادلین یا متعارضین علی وجه الاطلاق بودن و روایت دیگر رو از باب ترجیح مقدم داشته باشن. بنابراین این که ما بتوانیم به وسیله روایات اشخاص فتوای بزرگان رو استفاده کنیم خیلی خیلی دشوار هست و من تصور نمی کنم که این سبکی که احیانا تو کلمات بعضی از بزرگان دیده شده، از خیلی بسیاری از بزرگان این سبک هست که میخوام بگن که مثلا چون این روایت رو نقل کردن فتواش هم بر طبقش بوده این رو، ولی این احتمال وجود داره که فتوای علمایی که نقل کردن بر طبق همین روایت باشه و همین مطلب باعث میشه که ادعاهای اجماع خراب بشه. اینو داشته باشید، یه موقع ما میخواییم اثبات کنیم که مثلا ابن ابی عمیر به این روایت فتوا میداده است، نه اونو نمیشه اثبات کرد، ولی اثبات این که ابن ابی عمیر به این روایت فتوا نمیداده است اون خیلی روشن نیست. بنابراین با وجود احتمال اینکه ابن ابی عمیر به این روایت فتوا میداده باشد دیگه نمیشه اجماع رو احراز کرد خیلی وقتها. بنابراین در ما نحن فیه که ما دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات دال بر نجاست هست، یک دسته روایات دال بر طهارت هست. اگر نقل خیران خادم هم نبود، این احتمال که علمای ما عدهشون به روایت‌های نجاست فتوا داده باشن، عدهشون به روایت‌های طهارت فتوا داده باشن، این احتمال کاملا موجوده. بنابراین احراز اجماع معاصر و بلکه اجماع از اون زمان علمایی که روایت نقل میکردن، فقهایی که روایت نقل میکردن تا فقهایی که فتواهای رسمیشون به دست ما رسیده مشکل هست. ما احتمال میدیم مثلا احمد محمد ابن عیسی، علی ابن ابراهیم، سعد ابن عبدالله، محمد ابن حسن صفار، اینایی که مثلا فقه روایتهای طهارت رو نقل کردن قائل به طهارت باشن، احتمالش هم کافی هست که ما نتوانیم اجماع رو احراز کنیم. نمیگم حتما اینا قائل به طهارت بودن، نه بحث من این نیست که حتما قائل به طهارت بودن، احتمال قائل به طهارت بودن این بزرگان هم کافی هست برای اینکه نتوانیم اجماع بر نجاست رو احراز کنیم. مهم اینه اجماع بر نجاست باید احراز بشه تا مستند قول به نجاست باشه.
فقط مثلا
حسین بن سعید روایت نجاست نقل کرد، یعنی مشکل، یعنی ببینید اگر کتاب بود در اختیار ما بود خوب بود،
شاید طهارت رو شیخ از جای دیگه
از جای دیگه نقل کرده باشه. در موردش حالا میان فرمایشون در مورد کلینی اینجور هست، کلینی معمولا روایت های متعارض رو اون روایتی که خودش بهش فتوا میده نقل میکنه، این چیز هست و نوعاً متعارضین رو نمیاره، از گاهی قدم آورده ولی غالباً از متعارضین طرف تعارضش تو کلمات شیخ طوسی نقل شده و تهذیب وارد شده. ایشون اون روایتی که بهش فتوا میده رو معمولاً میاره. خب در از کافی تا حدودی میشه فتوای کلینی رو استفاده کرد. بله بله از باب تخییر باشه اونش مهم نیست، ولی بالاخره عملا کدوم روایت رو بهش فتوا داده رو بخوام بگم به اصطلاح مستندش چیست رو کار ندارم، بخوام ببینم فتوای کلینی رو غالبا از نحوه نقل روایات، عنوان بندی های باب و امثال اینها میشه کشف کرد. ولی در مورد علمای قبل از کلینی،
مثلا
علمایی که کتاباشون در دست ما نیست خیلی مشکل هست که ما چی؟ نه نه اونم دلیل بر چیز نیست. نقل کرده باشه اون نشانگر این نیست که حتما این روایت مفتابه. خود زراره مفتابه. ممکنه این روایت نقل کرده باشه و او رو تقیه‌ای بدانه.
بعضی از روایت حالا استناد میکنن میگن مثلا زهره فلان چیز روایت کرده اینا، برای این نیست که بگن اصلا فتح باشم.
بعد گفتم بعضی از آقایون به همین جهت گفتن، ولی من دارم همون رو مناقشه میکنم. خب میگم این استنادی که چون مثلا زراره یه همچی روایت رو نقل کرده پس فتواش بر طبقه این بوده خیلی روشن نیست که بتوانیم.
بعضی از این روایت هایی که تعارض ازش مطرح شده ظاهرا استناد که میخوام بدن به قول بعضی
اینه
به روایت تمسک
کردن. نه نه نداره. ببینید اون میگه که روایت اختلاف را توی مسئله میگه روایت اختلاف کردن، زراره اینجور نقل کرده غیر زراره اینجور نقل کرده.
نه تو بعضیش خاطرم اینجور بود که
کنده
کات میگه استنادش، یعنی که فهمیده فتوای زراره این بوده، این بود که
نه نداره اصلا فتوای زراره نقل نشده.
نه
حالا جای دیگه ممکنه یه جایی، حالا این چیز کلی قضیه است. حالا در یه مورد خاص با نمیخوام انکار سلب کلی رو نمیخوام ادعا کنم، ممکن حالا در این مورد خاص ویژگی های وجود داشته باشه که بتوانیم فتوای یک نفر رو از نحوه نقل روایتاش کشف کنیم، ولی کلیت قضیه این هست که فتوا رو نمیشه احراز کرد، ولی احتمال فتوا ایجاد میشه و خیلی وقتا همین احتمال فتواها باعث میشه که ما ادعای اجماع مخالف رو بگیم دیگه احراز نمیشه. وقتی احراز نشد ممکنه اون روایت رو ما مستند قرار بدیم، چون روایتی نیست که یقین داشته باشیم که مورد فتوا نبوده، مخالف اجماع هست، امثال اینها. اینه که توی این مسئله با توجه به این نکاتی که عرض شد اجماع رو باید گذاشت کنار، هم صغرویان اینجا اجماعی وجود نداره، هم کبرویان اگر اجماعی هم وجود داشت این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام نبود، به خاطر توضیحی که عرض کردم اجماع با وجود روایت صریح مخالف میتواند دلیل بر رد معصوم علیه السلام باشه و عمده دلیل بر اجماع بحث تقریر باشه، اون نمیشه ازش. حتی حدس قول معصوم هم باشه با وجود روایت مخالف حدس قول معصوم رو نمیشه از اجماع زد. خب این بحث تمام. بحث عمدش سایر ادله است. اولین دلیلی که ذکر شده دلیلی هست که از قدیم هم مورد استناد بوده، آیه شریفه انما الخمر ول بذارید از رو بخونیم اشتباه نکنیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. به این آیه شریفه تمسک شده و گفتن کلمه رجس اینجا دلالت بر نجاست میکنه. این که رجس دلالت بر نجاست میکنه برای آقای صدر می‌فرماید ولو به ناحیه دعوه شیخ طوسی الاجماع علی کون رجس به معنی نجس. قبل از شیخ طوسی هم یه عبارت خیلی شاید محکمتر از اجماع، عبارت مرحوم شیخ مفید هست در المسائل الساقانیه، ایشون میگه هر کس یه ذره عربی بلد باشه میدونه که رجس به معنای نجس هست و لا یخفا علی ذیه جا، نمیدونم عبارتش یه همچین چیزی هست که نه واضحه، یا الان این عبارت شاید هم نیست. المسائل الساقانیه مرحوم شیخ مفید این مطلب رو مطرح کرده که رجس به معنی نجاست هست. خوب اینجا اشکالاتی به این استدلال این آیه شده، تو کلام مرحوم آقای خویی هست، مرحوم آقای سعد هم آورده بعضی از اشکالات که ایشون مطرح میکنن کلام آقای خویی هست، ایشون ناظر به فرمایشات آقای خویی هست و بعضی از اشکالات رو میخواد جواب بده. یکی این که در این آیه به خمر میسر عطف شده و میسر یعنی قماربازی. قماربازی خب معنای بنابراین رجسون من عمل شیطان به معنای نجاست نیست. خب قماربازی که نمیتواند به هر حال نجس باشه، بنابراین مراد از رجس که معنایی هست که هم مناسب هست که وصف عین باشه و هم مناسب با وصف عمل باشه. بنابراین به معنای پلیدی و ناپاکی، و ناپاکی به معنای قذارت هست و ازش نجاست استفاده نمیشه.
که
لا یتفق فهم
معنا
علی ذوی الالباب. ذوی الالباب آها، گفتم زیه جا گفتم ذوی الالباب، نقل معنا کردم. بله ذوی الالباب تعبیر کرده. عرض کنم خدمت شما، خب مرحوم آقای خویی اینها میخوام بفرمایند که میسر به معنی عمل هست. وقتی عمل هست بنابراین باید از رجس که معنایی استفاده کرد که خصوص نجاست نیست، بلکه یک معنایی هست که بتواند هم وصف عین باشه هم وصف عمل باشه. مرحوم آقای سعد میفرمایند که، حالا من الان بیشتر کلمات آیه سعد رو نقل میکنم، یه توضیح کلی در مورد این آیه بعدن میدم، فعلا یه مقداری رو صحبت آیه سعد رو دنبال کنیم. آیه سعد میفرمایند که اینکه میسر به معنی قمار هست، نه میسر به معنی آلت القماره، مراد اینه نه عمل هست. روایت های متعددی هست که میسر رو به آلت القمار معنا کرده. تو روایت جابر نبی جعفر هست، قال لما انزل الله على رسوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رئیس من عمل الشیطان فاجتنبوه، قیل یا رسول الله ما الميسر؟ فقال كلما تقوم ربه حتى الكعاب والجوز، قیل فما الانصاب؟ قیل ما ذبحوا لآلهتهم. انصاب یعنی اون گوسفندی که قربانی الهاتشون شده. قیل فمل اظلام؟ قال قداه همولتی یستقسمون بها، اون تیرهایی که به وسیله اون تیرها قرعه کشی میکردن و قماربازی میکردن. یه نوع بحث اظلام مفصل هست که چه شکلی یک نوع بلیت بخت آزماییشون بوده مثال اینها، نحوه بخت آزمایی که میکردن و اینها بهشون ازلام میگفتن. بنابراین اینها هر سهشون هم انصاب هم ازلام هم میسر اسم اون آلت بازیه، آلت عمل محرم هست نه اسم خود اون عمل محرم هست. خب این یک نکته. دوم این که ثانیاً اشکال دومی که اینجا مطرح شده با آیه این هست که رجس در این آیه بر نفس خمر و میسر حمل نشده، یه تقدیر وجود داره. چطور؟ چون ادامهش میگه من عمل شیطان، یه قید من عمل شیطان هم آورده، یعنی کار شیطانیه. کار شیطانی خود اون خمر که کار شیطانی نیست، خوردن خمر، شرب الخمر، اللعب بالمیسر، مثلا تقرب بالانصاب، الافتقسام بالاظلام، اون فعل مناسبی که اینجا هست اون فعل رجسه. وقتی اون فعل رجس بود دیگه دلیل بر این نیست که اون خمر خودش، عرض کنم خدمت شما، اون خمری که اینجا هست نجس باشه، این از توش در نمیاد. حالا ثبت کنید مرحوم آقای سعد میفرماید که اینجا جواب میدن که نه اینجا این احتمال وجود داره که ان یقال که این در این آیه به این اعیان به ما هو اعیان نگاه نشده بلکه به ما هو اشیاء مصنوعه ملاحظه شده، به این اعتبار که من عمل، یعنی حالا من اینجور تعبیر کنم، من عمل شیطان یعنی من صنع شیطان، یعنی شیطان خمر رو ایجاد کرده، یعنی که یک چیزی که به وسیله اون انسان اسکار براش حاصل بشه، آلات قمار رو اختراع کرده، یعنی که با این وسیله بخوان قمار بازی بکنن، یعنی استفاده از این این وسائل به ما انه وسیله القمار، به ما انه مثلا اینها از این جهت ایشون تعبیرشون هست. فکان المقصود بیان ان فکرت ایجاد الخمر والمیثر فکرت شیطانیه، فنفس الخمر من عمل شیطان و صنعه ولا حاجت الى تقدیرن و معهو یکون الرجس محمولاً على نفس الخمر. حالا این کلام آقای سعد رو داشته باشید، یک بحث سالسن رابعنی هم دو کلمات ایشون هست، این رو ملاحظه بفرمایید و در مورد این آیه انشالله چهارشنبه صحبت خواهیم کرد. کلمه یه مطلبی هم که ایشون تو بحثای چهارم داره، این رو رفقا مراجعه کنن، ایشون میگه این که رجس به معنی نجس شرعی هست ثابت نشده. مراجعه کنید روایات ببینیم آیا در روایات میتوانیم شاهدی داشته باشیم که رجس به معنای نجاست هست یا همچی شاهدی وجود نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.